بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی عبد الله مقامه الشریف در علم انطوایی، بعد از ذکر اقسام علوم که به دو دسته کلی تقسیم می شدن، که یکی علم یک شیء بود به خودش با عنوان علم اتحادی یا علم شیء به آثارش با عنوان علم احاطی یا علم شیء به مؤثرش به عنوان علم محاطی، یک قسم علم بود. قسم دوم علم به اسم علم انطوایی بود، علم شیء به شیء مباین خودش، به شیء دیگر. فرمود که اون علمی که درش ترقی حاصل میشه، درش کمال حاصل میشه، علم انطوایی هست. این که یک شیء وقتی کمال پیدا میکنه، وقتی ترقی میکنه، که صفاتی را که فاقد باشه واجب بشه، ناداری هاش را کسب کنه، این معنی کماله. پس اون علمی که باعث کمال میشه علم انطباعیه. بعد به مناسبت انطباع عکس شاخص در آینه را بیان فرمود و به خصوص انطباع اشیا در چشم انسان، در عدسی چشم، که این عدسی چشم انسان که مقدار بسیار کوچکی هست، اندازه بسیار ریزی داره، چطور در این عدسی چشم خدای متعال تمام جهان بیرون را می گنجانه، که انسان عکس جهان آفرینش در ذهنش منطبع بشه، در ذهنش نقش ببنده به واسطه چشم. فرمود که در خلقت چشم مدبر حکیم صنعتهای عجیب غریب کرده. اشاره فرمود به علومی که و تدبیرهایی که در خلقت چشم گذارده شده. اول اینکه چرا چشم انسان عدسی چشم آینه مسطح نیست، آینه تخت نیست، چرا آینه کروی هست. حکمتش را ذکر فرمود. آینه تخت شاخصهایی که مقابلش قرار بگیرن با اینها مقابلی پیدا میکنه محدوده، محدود به شاخصهای مقابل خودش هست، به شاخصهای کناری با شاخصهای کناری مقابلی پیدا نمیکنه. اگر یک آینه تخت رو روی همین زمین قرار بدیم، فقط عکس سقف مقابلش درش نقش میشه، جهات پیرامون دیگه در این آینه عکس‌هاشون نقش نمیشه. اما اگر به جای این آینه تخت یک آینه کروی قرار بدیم، یک کاسه ای که فرض کنیم این کاسه آینه باشه، یک آینه کاسه ای، اگر روی این فرش یک آینه کاسه قرار بدیم، تمام فضای اطراف را، سقف را، دیوارها را، تمام فضای اطراف را پوشش میده، آینه کاسه. پس چشم انسان هم عدسی خلق شده که میدان دیدش وسیع باشه. اگر از اطراف خطری متوجه انسان میشه، شیعی به طرف انسان حرکت میکنه، انسان خبردار باشه. این حکمت اول. حکمت دوم فرمود که چطور هست با وجود اینکه عکس بعد سوم نداره، عکس یعنی اون تصویری که صاحب دو بعد طول و عرض عمق نداره. دیدید وقتی که عکس در روی آینه تشکیل میشه، هیچ در عمق آینه نفوذ نمیکنه، روی سطح آینه تشکیل میشه، بعد سوم نداره، پس جسم نیست. اما سوال اینجاست که این عکسی که عمق نداره چطور در چشم خودمون ما عمق را تشخیص میدیم؟ چطور با این چشم خودمون تشخیص میدیم که این ستون از اون ستون به ما نزدیکتره؟ فرمود که دو تدبیر در اینجا به کار رفته که چشم انسان به واسطه فعل طبیعی، به واسطه ادراک طبیعی، بدون اینکه احتیاج به فکر داشته باشه، بدون احتیاج به ادراک انسانی، با ادراک حیوانی خودش تشخیص بده فاصله اجسام را. تدبیر اول این هست که وقتی با چشم نگاه میکنیم به اجسام، تمام اجسام پیرامونی هم وقتی به یک جسم نگاه میکنیم با این چشممون، تمام جسم های پیرامونی اون جسم هم عکسش در چشم ما میفته. وقتی به این ستون نگاه بکنیم، عکس این ستون، عکس هوایی که در بین این ستون و این ستونه، عکس این فرشی که کنار این ستون پهن شده، عکس اون اجسامی که در اطراف این ستون هست هم در چشم ما منتقل میشه. چون قبلا جای اینها را میدانستیم، دیده بودیم، به واسطه اون قیاسی که در نفس حیوانی ما صورت میگیره، در روح حیوانی، فرمود ادراک طبیعیه. به واسطه این قیاسی که اونجا تشکیل میشه، صورت میگیره، تجزیه و تحلیل میشه که این فرش در کنار این ستون و این ستون هست، این هوا در بین این دو هست. از قیاسی که از مجموع این اجسام در کنار هم صورت میگیره، روح حیوانی ما تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه که این ستون فاصلش از این ستون نسبت به ما دورتره، به واسطه یک قیاسی که از ادراک طبیعی هست. اگر که جای را قبلا ندیده باشیم، میخوایم این قیاس را مضمون‌تر بفهمیم، فرض کنیم که در یک جاده حرکت بکنیم، به یک آبادی برسیم، تا به حال داخل این آبادی نشده باشیم، یک سری دیوار از دور ببینیم در این آبادی، اینجا با چشم نمیتوانیم تشخیص بدیم از فاصله دور آبادی که تا به حال ندیده باشیم، نمیتوانیم تشخیص بدیم کدام دیوار به ما نزدیکتره، کدام دیوار به ما دورتره، چون اسباب قیاس مهیانش نیست برای چشم. اینجا اسباب قیاس برای ما قبلا مهیا نشده، ولی اگر قبلا داخل این آبادی شده باشیم، ذهنیت قبلی داشته باشیم، همین که دیوارها را نگاه کنیم میفهمیم کدام دیوار نزدیکتره، کدام دیوار دورتره. این نشان دهنده اسباب قیاس. یا وقتی به ستاره ها نگاه میکنیم، با چشم نمیتوانیم دوری و نزدیکی ستاره ها را تشخیص بدیم، کدوم ستاره دورتره، کدوم ستاره نزدیکتره، چون از قبل اسباب قیاسش اینجا مهیا نشده. قاعده دوم که چشم انسان عمق را تشخیص میده، دوری و نزدیکی را تشخیص میده، قاعده این است که عکس به طور مخروط به قاعده مخروطی عکس ها شاخص ها در چشم می افتند که در این علم جدید در این نقاشی که الان می کنم بهش میگن پرسپکتیو. به یک خیابونی که نگاه بکنیم، فرض کنیم در یک خیابون ایستاده باشیم، دو تا دور این خیابون، دو ردیف این خیابون درخت های متعدد باشه. وقتی که در ابتدای این خیابون ایستادیم و انتهای این خیابون طبیعی را که دور تا دور این خیابون درخت های همقدر نگاه میکنیم، اگر دقت کرده باشیم میبینیم هرچه درخت ها دورتر میشن اندازه هاشون کوچکتر میشه، اندازه هاشون را کوچکتر میبینیم. اگر یک نقاش وارد باشه، نقاش حرفه‌ای باشه، بخواد که عمر را در این خیابون به ما نشان بده، درخت های همقدر را چطور در یک صفحه یک کاغذ نشان میده، درخت های دورتر را کوچکتر میکشه، درخت های نزدیک را بزرگتر میکشه، چون به قاعده مخروطی عکس در چشم میفته. به این واسطه این یک سبب دیگر است، سبب دیگر قیاسه. به این واسطه چشم تشخیص میده کدوم شی به ما نزدیکتره، کدوم شی از ما دورتره. درخت ها هم قدر هم اندازه، ولی وقتی که دورتر میشه عکس اینها چه میشه؟ کوچکتر میشه. اگر سوار این طیاره هواپیما شده باشی میبینیم وقتی که بلند میشه هرچه فاصله دورتر میشه اندازه ها عکس هایی که میبینیم کوچکتر میشه. این قاعده دیگر برای تشخیص دوری و نزدیکی در چشم انسان. نکته دیگر در خلقت و تدبیر چشم این هست که فرمود که چشم انسان طوری خلق شده که اون نقطه مقابل را سریع‌تر نسبت به نقطه های اطراف می‌بینه. وقتی که به یک نقطه خیره می‌شیم اون نقطه مقابل را سریع می‌بینیم، نقطه های کناری را هم می‌بینیم، ولی تارتر از اون نقطه مقابلی. فرمود که این هم حکمت دیگر در خلقت چشمه که به یک جا بتوانه دقت نظر بکنه، تمرکز پیدا بکنه به یک نقطه خاص، نسبت به این نقطه برداشت واضح‌تری داشته باشه، اگرچه تمام این میدان اطرافش هم دیده میشه. پس چطور هست وقتی که یک صفحه نوشته را میخوانیم؟ فرمود که حروف را و کلمات را کنار هم به سرعت میبینیم. این خلقت دیگر چشم، تدبیر دیگر است که خدای متعال این کره چشم را طوری خلق کرده که انقدر سرعت حرکت و انتقالش سریعه اصلا ملتفت و متوجه نمیشیم که این مردمک چشم داره پیوسته با این حرکات ریز مقابلی پیدا میکنه با اجسام مقابل. یعنی یک صفحه کاغذ را میخوانیم اصلا ملتفت حرکات ریز این کره چشم نیستیم. اگر این حرکات ریز نباشه باید هی گردنمون را این بر اون بر کنیم که بخوام یک صفحه کاغذ را بخوانیم. این خلقت دیگر از عجایب و غرایب در خلقت چشم انسانه. حکمت دیگر که در درس‌های قبل اشاره فرمود، عدسی چشم انسان عدسی مرکبه، عدسی ساده نیست. ما دو نوع عدسی داریم، دو نوع ذره‌بین داریم. بعضی ذره‌بین ها دو طرفشون کرویه، بعضی ذره‌بین ها یک طرفشون کرویه، یک طرفشون تخته. عدسی چشم انسان دو طرفیه، دو طرف کرویه، بهش میگن عدسی مرکب. این چه خاصیتی داره، چه افاده باز مطلب دیگری میکنه، این هست که در مقابل این چشم وقتی که اجسام تصویرشون تشکیل میشه گفتیم که چون مقابلی با یک سطح وسیع پیدا میکنه اجسام خیلی ریز در اینجا تشکیل میشن. دقت کردید این آینه هایی که در سر جاده ها میگذارن، آینه های محدب، آینه های مفتح، وقتی که عکس به این آینه ها تشکیل میشه یا این آینه بغل‌های ماشینی که جدیداً درست می‌کنن محدب درست می‌کنن که میدان دید بیشتری داشته باشه. چون میدان دید بیشتر هست اجسام کوچکتر درش تشکیل میشه، چون جسم‌های بیشتری را باید نشان بده اجسام کوچکتر تشکیل میشه. خدای متعال در پشت این آینه محدب چشم یک آینه معقر مقعر قرار داده، یعنی یک کره برعکس، کره کاسه‌ای که این اجسامی که عکسشون ریز تشکیل شده در این کره دیگر باز عکس‌ها به حالت اول چی میشن؟ بزرگ میشن، بزرگ نمای حاصل میشه و ما اجسام را به همون اندازه واقعیشون میبینیم بدون اینکه کوچکتر ببینیم. این خلقت دیگر چشم انسانه. ادامه مطلب هست. حالا از این مباحثی که خواندیم میخوایم نتایج حکمیش را اقتباس کنیم. میفرماید که هر چه فکر کند انسان تجربه زیادتر میشود. پس ببینید سانه چه تدبیری کرده. ببینید کسی کاری کند که اشیایی که مباین یکدیگرند جدا از همان، نه جوهرشان برود بعض پیش بعض و نه عرضشان کنده بشود پیش بعض برود، معذالک اشخاص از یکدیگر خبر شدند. پس اصل جوهر نمی رود پیش جوهر دیگر، بر فرضی که برود مخلوط و ممزوج نمی شود. سرکه و شیره را داخل هم کنی، جز جز این سرکه داخل جز جز آن شیره شده، لیکن در واقع مخلوط نیستند. عقل حکم می کند که هرچه ترشی هست به سرکه بسته شده. عقل حکم می کند هرچه شیرینی هست به شیره بسته شده. اگر این سرکه شیره بجوشد تمام سرکه هاش بخار می شود می رود بالا و شیره توی دیگ می ماند. قرع و انبیقی داشته باشد و بغزارد سرکه ها تمام می شود و تبدیل می شود و می آید و شیره می ماند. قرع و انبیق اون اجسامی هستش که اون وسایل اسبابی هستش که برای تبدیل به کار می ره. قرع به معنی کدو هست، بهش امروز میگن مثلا بالان، وسایل اسبابی که درش یک ماده ممزوجی را، مایه هایی که با هم ممزوج شدن را حل شدن در هم را درش میریزن، یا برای اصاره گیری این را بخار میکنن، بخارش را تخطیر میکنن، میعان میکنن، بهش میگن اسباب قرع و انبیق. قرار انبیقی داشته باشد و بگذارد سرکه ها تمام می شود و تفتیل می شود و می آید و شیره می ماند. پس اینها که انهو داخل هم نشده هم ممزوج نشده هم. پس مباین داخل مباین دیگر نمی شود. به حسب ظاهر هم بشوند باطنن نمی شود داخل شود. چرا که صورت هر شی فعل هر فاعلی عرض هر جوهری را صورت هر شخصی را که فکر کنی قائم است به ماده آن شخص. تا کنده شود فانی می شود، نمی شود عرض کسی کنده بشود به جای دیگر بچسبد. رنگی که از لباس در چشم یا در آینه خارجی می افتد و فرق نمی کند هر جای را که می فهمی آنجا فکر کن. این کرباس رنگین نه خود کرباس می رود در آینه نه رنگش. اگر رنگش می رفت آینه که مقابلش می گیری خورده خورده باید رنگ آینه تمام شود. هرچه بیشتر نگاه به داری آینه را باید رنگهاش بپرد. اگر جمعیت زیادی نگاه به چیزی کنند باید رنگش تمام شود. پس رنگ از خارج هیچ نمی رود بالا، چنان که ماده خودش نمی رود بالا، لیکن معذالک با وجودی که او از سر جای خود هیچ گم نشده یا هیچ کم نشده، لیکن به واسطه او شما صاحب رنگ شده اید و به واسطه کرباس رنگی فهمیدید رنگ را. آخر رنگ باید روی جسمی باشد. اگر این اجسام در خارج نبودند و مباین نبودند و الوان مباینی نبود هیچ رنگ نمیدانستی یعنی چه. حتی انسان خودش هم رنگین باشد، توی چشمش رنگ باشد، نمی تواند رنگ را بیاورد تا چشم احاطه نکند به جای آنجا را نمی بیند. تا آینه رو به شاخص نکند معلوم نمی شود شاخص چطور است. پس وقتی شاخص عکسش بیفتد در چشم اطرافش مقابل جاهای دیگر می افتد. اطرافش که مقابل جاهای دیگر افتاد، عکس جاهای دیگر در آنجا می افتد و به طور سریع عکس را درست نمی نمایاند. فرض کنید که شاخص پهنی باشد که تمام آینه را عکسش فرا بگیرد. آن وقت تمیز نمی شود داد که آن شاخص چطور است. از این است که چیزی را که نزدیک چشم می بینی درست نمی بیند. راهش این است که با وجودی که موافق ظاهر هرچه نزدیکتر می شود باید بهتر ببیند، چطور می شود که نمی بیند؟ راهش این است که هرچه نزدیک می گیری این عکس بزرگتر می شود. چون بزرگتر می شود تمام فضای مردمک را می گیرد و مردمک احاطه به اطرافی نمی تواند بکند. همان را وقتی دورترش می گیری عکس کوچکتر می شود، احاطه که می کند تمیز می دهد. پس آنچه در خارج است هیچ چیز هیچ جا نرفته و تبارک ثانی که همه چیز را همه جا برده و هیچ چیز از هیچ جا کم نشده و چیزها همه به همه جا رسیده. در اینجا می‌فرماید که در قاعده انتباه که از جمله قواعد انتباه تشکیل عکس هست در آینه، اینجور هست در قاعده انتباه که هیچ عرض یا جوهری از شاخص کنده نمیشه بره پیش آینه. خیلی جالبه. لا ینقص من خزائنه شیء، خدا هرچه عطا بکنه از خزانه خدا هیچ کم نمیشه. چطوره که از خزانه خدا کم نمیشه هرچه عطا کنه؟ همین قاعده انتباهه. میفرماد که هر عرضی که روی جوهر تشکیل شده، مثل رنگ روی کرباس، مثل تصویری که عکسی که هر شیء داره که در آینه تشکیل میشه، این عرض اگر که از پیش شاخص کنده شده بود، رفته بود در آینه قرار گرفته بود، باید که هرچه این عکس در آینه تشکیل میشد هی از این شاخص کم بشه. هزار بار به این ستون نگاه میکنیم، ستون اندازه اولیه خودش تغییر نمیکنه. هیچ از این ستون کنده نمیشه بیاد داخل چشم ما بشه. با وجود این ستون را به همون حالت اول میبینیم. یک نفر، یک معلمی هزار نفر یا ده هزار نفر بچه را درس میده، هیچ از علم خودش کم نمیشه. یک آتشی اجسام اطرافش را شبانه روز گرم میکنه، هیچ از خود این آتش کنده نمیشه. آتش همون آتشی بود که هست، معلم همون معلمی بود که هست، شاخص همون شاخص اولی بود که هست، هیچ ازش کنده نشد، نه عرضش کنده میشه نه جوهرش کنده میشه. میفرماید تبارک ثانی که خلق کرد اشیا را، اشیا هم دیگر را تکمیل بکنن، تکمیل و تکمل حاصل بشه بدون اینکه هیچ از اون اشیا کم بشه. اگر دیدین یک چیزی از یک شی کنده شد، اون شی حقیقتاً متعلق به اون صاحب شی نبوده. اگر یک انسان یک پولی میده از پولش کم میشه، چون این پول متعلق به خودش نیست، جزء خلقت ذاتیت خودش نیست، جزء خلقت یک شی چیزی هست که هیچ وقت ازش کنده نمیشه. برای همین هست میفرماد دار دنیا دار فناست. نه اولادش مال ماست، نه ایالش مال ماست، نه پولش مال ماست، نه خانش مال ماست. هیچ چیزش همراه ما نمیاد به اون طرف. اعتقادات میاد، افعال میاد، اعمال میاد، عقاید میاد، اینها مال ماست. چیزهای دیگر حقیقتاً هیچ کدوم مال ما نیست. پس میفرماد در این خلقت، در این آفرینش، خدای متعال صانع حکیم طوری خلق کرده که اشیا هم دیگر را تکمیل و تکمل میکنن بدون اینکه چیزی از این اشیا کم بشه. لا تنقص من خزائنه شیء، خدا هرچی عطا بکنه هیچ از خزانه الهی کم نمیشه. لا تزر وازرة وزر اخرى، حکمی است محکم که هیچ چیز دیگر نشود، هیچ فعل از هیچ فاعل کنده نمی‌شود. این را کرده مع ذلک تمام آنچه هست خبر از یکدیگر شده هم. حالا بخواهی بفهمی راهش را که چطور می‌شود که می‌تواند برسد چیزها به یکدیگر، این از معنای یکی از معانی آن حدیثی که خدا آنچه اراده می‌کند خزانه او در میان کافنون است. میگوید کن و میشود آنچه میخواهد. این را مردم نمیفهمند. مردم خیال میکنند خدا از نیستی صرف میآفریند، میگوید کن و چیزی نیست و موجود میشود. شما انشاءالله بدانید صنعت خدا اینجورها نیست. خدا همچه صدای نمیکند که مثل توپ صدای از دهان او بیرون میآید. آیه قرآن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا هر چرا که بخواد ایجاد کنه خطاب کن میکنه، اون چی یکون میشه، ایجاد میشه. میفرماد اینجور نیست که یک صدای از دهان خدا بیاد بیرون بگه کن اون چی یکون بشه. یا مردم مردم اینجور شنیدن که محمد و آل محمد علیه السلام اول ما خلق الله هستن. این را با خودشون اینجور خیال میکنن. مثلا فکر میکنن خدا صد تا کوزه آفریده خلق کرده، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله کوزه اول بوده، مثلا امیرالمومنین کوزه دوم بوده، کوزه های سوم چهارم، همینجور تا مثلا هزار تا کوزه. بعد مینشینه با خودش ایراد میکنه که چرا پیغمبر کوزه اول باشه من کوزه سوم باشم. بعد نعوذ بالله خودش را مثل پیغمبر خیال میکنه، نعوذ بالله. حضرت فرمون لا یقاسو بنا احدان، احدی به ما قیاس کرده نمیشه. خلقت خدا اینجور نیست. یعنی چه خدا پیغمبر را، آل محمد علیه السلام را اول ما خلق الله خلق کرده؟ میفرماد خلقت پیغمبر و بقیه مردم مثل خلقت چراغ و نور چراغ، نه مثل خلقت کوزه اول و دوم. اگر چراغ نباشه نور چراغ هم نیست. هیچ وقت نور چراغ به چراغ نمیرسه. میفرماد ما پیغمبر را سراج منیر قرار دادیم. آیه قرآنه. پیغمبر چراغ آفرینشه. محمد و آل محمد علیه السلام سراج منیر آفرینشن. اگر نباشن هیچ چیزی نیست. اینجور نیست که بزرگواران کوزه اول باشن، نعوذ بالله ما کوزه دوم. خلقت ما بسته به این بزرگوارانه. خدا به واسطه این انوار مقدسه به این واسطه ما را خلق کرده و هیچ وقت نور به منیر خودش نمیرسه. خلق الله الاشیاء بالمشیه. خدا به واسطه مشیت اشیاء را خلق کرده. مشیت کجاست؟ میفرماد که ارادت رب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. مشیت قلب مقدس امام هست صلوات الله علیه. پس تا به اینجا این معنی را فهمیدیم که در تکمیل و تکمل هیچ از خلاصه عرض و جوهر مکمل کنده نمیشه. خدا به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام همه ملک را انعام میده، همه ملک را اعطا میکنه، نعمت میده، بدون اینکه از خزانه بزرگواران ذره‌ای و قدری کم بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.